أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. خب موضوعی که خود دوستان مطرح کردن پیرامون تقلید و مرجع تقلید و تو این فضا من یه سری مقدماتی رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، بعد اگه هر شبهه و اشکال و سوال و نقد و در خدمتتون هست. اما تقلید و از لحاظ لغت عرب، این واژه از ماده قلد، قاف لام دال، بر وزن قند، که مثلا راغب اصفهانی در مفرداتش میگه به معنای تابیدن تنابه، و قلائد جمع قلاده در آیات قرآن به معنای چارپایانی است که برای قربانی در مراسم حج چیزی به گردنشان می آویزند تا شناخته شوند. در سوره مبارکه مائده آیه 2، لل قلائد. و پیروی از دیگران را از این نظر تقلید می نامند که سخن او را همچون قلاده‌ای به گردن خیش می‌نهند و یا مسئولیت را همچون قلاده‌ای بر گردن کسی می‌نهند که از او پیروی می‌کند. مثلا در کتاب مجمع البحرین مولای توریهی نوشته فی اصطلاح اهل العلم در مورد تقلید گفته قبول و قول الغیر من غیر دلیل، یه قولی رو قبول بکنیم نیاز نیست حالا دلیلش هم به طلبی. اما محل بحث ما تقلیدی هستش که در احکام مسلمون ها غیر مجتهدین از این مجتهد جامع شرایطی، مجتهدی به تعبیر عالمی، حال این تقلید رو انجام میده. من یه تقسیم بندی اجمالی بکنم. به حصر عقلی تقلید 4 گونه: یا تقلید عالم از جاهله، که این قبیحه، چطور عالم از یک جاهل بخواد تقلید؛ تقلید جاهل از جاهله که کوری اساکش کور دیگرش؛ تقلید عالم از عالمه که تحصیل حاصله، او خودش بلده منی نداره تقلید کنه؛ تقلید جاهل از عالمه که محل ما اینه، تقلید محل بحث ما اینه، تقلید جاهل از عالم. اول یه برهان عقلی من اقامه میکنم، بعد بریم سر آیات قرآن روایت، و بعدم دیگه شبهات بچه ها رو در خدمتشون هست. بریم برهان عقلی اینه که اینو کل عقلا گفتن که یا بالاخره شما در علمی تخصص داری، در فنی تخصص داری، از پسش برمیای که هیچ متخصصی، یا اگه نداری به خاطری که کارت گیر میکنه باید رجوع بکنی، به یک نفری که مشکلتو حل کنه. این ماشین ما مثلا فرض کن که خراب شده، آیا من مکانیکی دستی دارم، موتور میارم پایین درستش میکنم، قطعهشو تعویض میکنم، یا گیر کردم دیگه بلدم نیستم، بابا چی کار بکنم؟ باید مکانیک برو جو بکنم، من دلم درد میکنه، این دلم که درد میکنه یا میتونم با یک جوشونده ای چیزی بلدم از خودم رو خوب بکنم یا نمیتونم، اینجا باید یک پزشکی رو جو بکنم. در مسائل معمولا این گونه یه، و هیچ عاقلی هم نمیتونه به این انقلت وارد بکنه آقا نه، که معنی نداره که شما تقلید بکنی از تخصص یک مکانیک، از تخصص یه پزشک مثلا بخوای تقلید بکنیم. آقا جو بالاخره تو بلدی بلد نیستی که کارت گیره باید چیکار؟ باید رجوع بکنی به یک متخصص. یه برهان عقلی، که فکر نمی‌کنم عاقلی رو این قضیهش مشکل داشته باشه. در مورد قرآن خدمت شما من یک آیه وارد آیات دیگه نمیخوام، نمیخوام وقت آقایونو بگیرم، بیشتر میخوام وارد پرسش و پاسخ بشم. در سوره مبارکه توبه آیه 122 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کان المؤمنونه لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقت منهم طائفتون لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ترجمه آیه اینه که سزاوار نیست که همه مؤمنین کوچ کنن. حالا اینجا صحبت جهاده که جهاد میشه تمام مؤمنین برن بجنگن، سزاوار نیست آیه میگه که. چرا از هر گروهی از آنان طایفه‌ای کوچ نمی کنن تا در دین آگاهی یابن؟ یه جمعی از آن فاصله بگیرن برن تو دین عالم بشن. قولا چی؟ و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود بتونن چه کار بکنن؟ اونا رو هدایتشون کنن، یعنی اونا رو بیم بدن، بترسونن، در حذر باشن، بگه آجانی حلال حرام حرمت انجام ندین، واجب و ترک نکنین، کار خوب و مستحب و اینا رو بگه صحبت بکنن. چرا چنین کاری انجام نمیگیره؟ ببینید آیه قرآن اون برهان عقلیشو که گفتم، آیه قرآن هم میگه چرا نیادی جهاد. جهاد یعنی بالاخره در عصر پیامبر کیان اسلام در خطر بوده، میگه نه نیادید همه اینا برن جهاد کن کش کن، یه جمعی از هر گروه از این مردم برن و تفقه در دین، فقاهت، آگاهی، علم پیدا بکنن، بعد اینا برگردن. خب اون مردم دیگه چی؟ اونا فرصت نکردن، چون همه نمیتونن برن فقیه بشن، بعضیا ذهنشون نمیکشه، بعضیا کار جنگ و جهاد و مبارزه و اجرایی و چنین و چنان انجام میدن، جمعی برن و اینها سایر مردم از اینها حظ و بهره‌ای ببرن. اینم یه آیه قرآن. روایت رو بخوام مثال، روایت فراوانه، من یه روایت رو اینجا خدمت بزرگواران عرض بکنم. روایت اینجا در تفسیر منصوب به امام حسن عسکری هستش، در وسایل شیعه هم هست، جلد 27 صفحه 131 حدیث 33401. حدیث اینه که حضرت عسکری فرمودن و ما من کان من الفقها صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه. ترجمه چیه؟ میگه هر یک از فقها، اونایی که به نفس خودشون مسلطن، یعنی هواپرست نیستن و دین خود را حفظ کنن و هوای نفس خود با هوای نفس خود مخالفت ورزن و امر خدا رو اطاعت کنن، یعنی اهل تقوا باشن، فاسق نباشن، فاجر نباشن، حب دنیا نداشته باشن، دنبال جهات مالی و مادی که خدا راضی نیست که به گناه میکشه نباشن. بعد فرمودن بر همگان واجبه که از اینها تقلید نمایند، بر همگان واجبه که اینها تقلید نمایند. یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، گاهی اوقات به ذهن میرسه آقا خب وقتی امام معصوم باشه، حجت خدا باشه، آدم یه مسئله گیر میکنه، میاد پیش حجت الهی مسئله رو سوال میکنه و برای ما مسجل شده که این حجت خدایه، یا به نص یافتیم که پیامبر مثلا یا قبل از اون ایشون رو تأیید کردن یا معجزه ایشون دیدیم، بالاخره برای ما مسجل شد این حجت الهی رو از طرف خداست، خب سوال رو میپرسیم. اما در عصر غیبت کبرا بنای بر این نیست که ارتباط هم با حضرت داشته باشیم، غیبت کبراه. در غیبت صغرا یه افرادی بودن به عنوان سفیر، 4 سفیر بود، خب اینها سوالاشون رو گاهی اوقات مکتوب میکردن یا گاهی اوقات شفاهی از این 4 نائب حالا بگم، بعضی میگن نائب نگه بگن سفیر، از این 4 سفیر میپرسیدن، ایشون هم میرفتن خدمت حضرت حجت و گاهی اوقات توقیاتشون، سوالاتشون که مکتوب میکنن، حضرت مکتوب میکنن یا شفاهی بوده، شفاهی جواب میدن، به هر صورت بالاخره به واسطه از حضرت حجت سوال میکردن و مشکلشون حل میشه. اما فرمودن که به آخرین سفیر خودشون که دیگه بعد تو سفیری نیست، عمرتم چند روز دیگه هم از دنیا میری و چنین و چنان، و بحث غیبت و کبرا. خب غیبت و کبرا ما دسترسی به امام معصوم نداریم، یعنی بنای بر این نیستش. یه سری آیات و روایات، حدود 600 تا آیه تو فقه داریم، روایات هم که چندین هزار روایت. اول روشن میشه که ما صحبت از تقلیدی که داریم میکنیم در اصول اعتقادات نیست. او که اصول اعتقادات بر هر کسی لازمه، باید بصیرت پیدا بکنه. مثلا فرض کن ما نمیتونیم از خداشناسی آیت الله وحی تقلید بکنیم، نه، باید تو خداشناسی برو یاد بگیری، نبوت باید یاد بگیری. اون بحث دیگه، بحث احکامه. احکام همین باید و نبایدها، واجب، مستحب، مکروه، مباح، حرام، اینا بحث اینها. اونم در تمام احکام نیست. ببینید یه نکته رو من خدمتتون عرض بکنم داخل پرانتز، ما احکام یا فروع دین یک قسمت داریم ضروریات و قطعیات. مثل چی؟ مثل نماز. نماز برای که نماز بخونی نیاز به تقلید نداری، اینو ضروریات و قطعیات، اصلا تقلید جایز نیست. یا صوم، روزه، یا مثلا ترک زنا، غیبت، تهمت، اینا که دیگه ما باید مرجع تقلید، ما میگه تهمت حرومه که ما تهمت نذاریم، نه، اینا اموری هست که ضروری و قطعی دینه. تقلید در غیر ضروریات و قطعیاته. مثلا فرض کن اصل نماز جز ضروریات و قطعیاته. حالا مثلا فرض بکنید که بنده شک در نماز سرکعتی، شک فرض کنید که در نماز چهار رکعت بین رکعت سوم و چهارم، بین رکعت دوم و پنجم، بین رکعت اول و دوم، نمیدونم، یا در ارتباط با احکام ریز غسل، وضو، خمس، صوم، حج، نمیدونم، امر به معروف، نهی از منکر، احکام مثلا که نه در اصل فروع، مثلا تولا و تبرع، اینجا باید مرجع ما بگه آقا جون باید شما تبرع داشته باشید ما تبرع بکنیم، نه، وجود قطعیات و ضروریاته. به اصل مصادیق و شرایط خاص. پس در این مورد، حالا در این مورد بنده باید چه کار بکنم؟ اینجا یا خودم باید برم مجتهد بشم، متخصص بشم، که اتفاقا دین تأکیدش برای که برو خودت یاد بگیر، میگه باید بریم، برو یاد بگیر، اما این وقت شرایطشو ندارم. حالا یا کوتاهیم کردم، میتونستم من کوتاه کنم، حالا الان گیر کردم، الان باید چه کار بکنم؟ یا گیرم اصلا دارم میرم یاد میگیرم، فعلا مجتهد نشدم، فعلا مجتهد نشدم، دارم درس میخونم، طول میکشه تا تسلطی بخوام پیدا بکنم که بخوام استنباط بکنم از 600 تا آیه فقهی و روایات معصومی حکم رو بتونم خارج بکنم. الان چیکار بکنم؟ الان اینجا عقل میگه که آیه خوندم، روایتم خوندم، حکم عقلی هم گفتم که عقلا میتونه میگه، میگه آقا بنده میرم تقلید میکنم، تقلید میکنم، نه از فسقه و فجره و دنیا دوست و چنین و چنان، یعنی باید با تحقیق و پژوهش از این بر اون بر دو تا فقیه فقهای دیگه برای من مسجل، یا آدم دارای ورعه، دارای با تقوا، عادله. خب حالا نکته دیگه، نه از هر ملایی، مثلا شما اگه چنانچه بیماری گوارش داشته باشی تو مشهد، مثلا میگی که تا دلت بخواد فوق تخصص گوارش ما داری، میشه آی دکتر ایکس برم، ایگرگ برم، زد برم، فلان برم، آی دکتر برو دیگه. ولی اینجا میگه که از اعلی برو تقلید کن، نه از هر کسی، برو بگه تو کره زمین بعد امام زمان شیطان اونا که هیچی، این آقایونی که اصلا کدومی که ملتر هم ملتر، نه در سیاست، نه در اخلاق، نه در عقاید، نه در تاریخ، نه در ملتر، در فقه، اونو انتخابش بکن، با پژوهش تقلید در نظر بگیر و در احکام غیر ضروریات و قطعیات از این آقا تقلید بکن. حالا اون آقا هم که تقلید میکنی، در حقیقت ما نگاه کنیم تقلید از نظرات شخصی اون فرد نمیکنیم، درسته ما از استنباط او، استنباط شخصیه، بالاخره خودش رفته، من نوعی رفتم سر آیات روایات یا چیزی رو استنباط کردم، تو توضیح مسائل خودم مینویسم یا پاسخ میدم، درسته. اما نکته سر اینه که اگر چنانچه باید یه ذره جیب خودش مایه بذاره، عدالتش میره زیر سوال. ولی ملا باشه نمیشه ازش تقلید کرد، ولی اعلم باشه نمیشه ازش تقلید کرد. اینا در چی میاد؟ آقا میگه که ما چهار منبع و چهار مبنا داریم. میگه که قرآنه، 600 تا آیه رو روش متمرکز میشم کار میکنم. یکی سنته، سنت یعنی سنت پیامبر و اهل بیت، روایاتیه که با دو قیده اعتبار سند و روشنی دلالت با همون کارهای رجالی و ضوابطی که حدیث رو میتونه تشخیص بده دوم وارد میشه، اینو در میاره. یکی اجماع، اجماع در حقیقت اجماع آقا این جمعی از فقها که اون کار انجام میدادن ما روایتی ندیدیم، اما اون کاری که اونا انجام میدن کشف میکنه که یک روایتی بوده که این کار انجام میدن. یعنی اجماع مثل سنی ها نمیگیم که حجیت داره چون اکثریت آقایون اهل فحل گفتن ما قبول میکنیم، میگیم اجماع چون کشف میکنه که روایتی بوده، حالا روایت الان دست ما نیستش. یکی عقله، این چهار مبنایی هستش که ما یک فقیه باید این کار انجام میده. اما حالا چیکار میکنه؟ یک به مسائل شخصی خودش ورود پیدا میکنه، یا تا عدالتش ساقط میشه، عدالت اون مرجعیتش ساقط میشه. پس اگر یک نفر در این شرایطی باشه ما مجتهد نیستیم، گیرم هم باید برم یاد بگیرم، خیلی خوبه، ثواب و فضیلت و استحباب 100%، اما فعلا که یاد نگرفتم. اینجا باید چیکار کنه؟ اینجا این گونه تقلید اشکال نداره، در دستوری که اماممون هم در دسترس نیست. آخه چه کار بکنیم؟ امام من در دسترس نیست. آیات درسته، روایت من حداقل باید زبان عربی برم یاد بگیرم. این ترجمه ها رو نگاه کن، هر کسی برای خودش یک ترجمه ای داره. زبان عربی باید بلد باشه. بعدش هم گیرم این ترجمه باشه، روایات که ترجمه نشده همش، که چند تا کتاب مهم ترجمه، اون همه حدیث فقهیه ترجمه نشده که، باید من عربی بلد باشم، علم رجال بلد باشم، یه تخصصه که راویا رو بررسی میکنم این حدیث درست یا نه. آقا اینا اومدن به اسم اهل بیت، به اسم جعفر بن محمد صادق، به اسم پیامبر، به اسم امیرالمومنین حدیث جعل کردن تا دیگه تو مخاطب فرستادم. فقها هم اینا رو گفتم شده نقش شده آوردن. بعد میبینی دو تا حدیث مقابل هم دیگه، واقعا نگاه ببین دو تا حدیث مقابل هم دیگه، عربی هم بلد باشه. اینجا میگه اون که اونجا باید بررسی بکنه یا این روایت به نفع اون روایت باید کنار گذاشته بشه. اگه همه یک دست باشه اختلافی نباشه، خب این سری مشکلات هست. اونجا باید چیکار باید بکنم؟ علمش هم من بلد نیستم، اینطوری نمیتونم که حدیث هم بیام بخونم. بله اگه تعارض نباشه، اگه حدیث جعلی نباشه، اگه جمع بین روایات عام و خاص و مطلق و مقید و تمام این مسائل لحاظ بشه نباشه، خب بله برو ظاهر رو بخونه. تازه ظاهرش هم بخونه، بالاخره باید یک دور بخونم دیگه. الان بنده باید برم بخونم، الان من گیر کردم باید برم بخونم دیگه. برای همین نگاه کنیم، من یه نکته رو خدمتون عرض بکنم. این حدیث، حدیث جالبیه از حضرت رضا علیه السلام. این حدیث از امام رضا علیه السلامه، در وسائل جلد 27 صفحه 62. امام رضا فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. میگه بر ماست که یه اصول کلی به شما میگیم، در احکام یه سری اصول کلی میگیم، و علیکم التفریع، بر شما چی؟ تفریع و استخراج اونها. گویا این مسئله هستش، در شرایط پیغمبر بورس نبوده، ارز دیجیتال نبوده، حالا یه چیکار باید بکنم؟ نبوده، بالاخره بنده حلال حرام مستحب مکروه چیکار باید بکنم؟ باید تکلیف مشخص بشه، اینها رو نمیتونی سلیقه ای وارد بشی، باید بنا به اصولی که فرمودن حضرت رضا ما در فقه به شما گفتیم شما اینو تطبیق بدین، که حالا اگر چنانچه در ارز دیجیتال، در بورس، در فلان برگرده به ربا اون اصلی که گفتیم، این اشکال داره، برنگرده به اون معاملاتی که جایز هستش، این مشکل نداره. اینو کی باید انجام بده؟ یاد این باید بشه اولا اینا رو تشخیص بده، اولا بده ارز دیجیتال چی. بعضی از آقایون ورود نکنه، آقا ما احتیاط میدیم، بریم به مشتری بعدی رجوع بکنیم، تسلط ندارم یا برای من مبهمه، مشخص نیستش، بورس حالا مثلا اینطوری باشه اونطوری باشه. لذا یه نکته هم اینجا خیلی مهمه که، یا مثلا حدیث دیگه ای که خدمتتون عرض بکنم از حضرت صادق علیه السلام، امام صادق فرمود انما علینا ان نلغی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. ما وظیفه داریم اصول رو به شما بگیم و شما وظیفه دارین که اون فروع از اینها استخراج بکنید. حالا ببینید با توجه به این مسئله، میخوام ببینیم ایراداتون رو بگیم با توجه به همین مسائلی که من ذکر کردم، ادله عقلی ارائه دادم، قرآنم خوندم، روایاتم که مطرح کردم و عرضم کردم که در اصول اعتقادات، در اخلاق ما تقلید نداریم، در تزکیه نفس ما تقلید نداریم. شما کتاب جهاد و نفس رو بخون، ترجمه شو، کتاب های مختلف اخلاق رو بخون. در اعتقادات با ادله عقلی، آیات، روایات ورود پیدا کن، خداشناسی، نبی شناسی، معاد شناسی، آقای مثلا سیستانی چون گفته صراط هست، ما صراط رو اعتقاد نداریم، آیات قرآن روایات رو بررسی بکنیم. لذا اصلا تقلید کردن در اصول اعتقادات جایز نیست. ببینیم مسئله اول تمام مراجع تقلید از رو بگن، همه مراجع اینو گفتن، مسئله اول در قسمت احکام تقلید که شخص مسلمان باید عقیدهش به اصول دین از روی بصیرت باشد و نمیتواند این جائز نیست و نمیتواند در اصول دین تقلید نماید، یعنی گفته کسی را که علم با آن دارد به صرفی که او گفته قبول کند، ولی چنانچه شخص به عقاید حقه اسلام یقین داشته باشد و آنها را اظهار کند، هرچند از روی بصیرت نماشد، آن شخص مسلمانه. مادر بزرگ من نمیتونه دلیل ارائه بده، اعتقاد داره خدا هر پیغمبر از قرآن برات نمیشه گفت کافره، این مسلمانه و همه احکام اسلام و ایمان برای جاری میشود. و اما در احکام دین، در غیر ضروریات و قطعیات، باید شخص یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آوره، درسش خونده میتونه روی دلایل به دست بیاره، یا از مجتهد تقلید کنه که عرض کردم که تقلید جاهل از عالمه، یا از راه احتیاط طوری به وظیفه خود عمل نماید که یقین کند تکلیف خود انجام داده. از راه احتیاط چیه؟ مثلا اون مراجعی که در مزان علمیت آقای ایکس، آقای فلان، آقای فلان، آقای فلان. خلو اینجا نگاه میکنه میده بعضی مراجع گفتن آقا مثلا آقای سیستانی سرت زیر آب بکنی در ماه مبارک رمضان، حالا کراهتش اینو کار نداره، روزت باطل نمیکنه، آقا به حلقت نرسه. خب یه مرجع دیگه که در مزان علمیتی گفته روزه رو باطل میکنه، اینا بالاخره گیر کردن اینجا، این استنباط چطوری بود؟ استنباط اینجا چیه؟ از باب احتیاط من اون چند تا مرجعی که در مزان علمیت هستن اینجا احتیاط بکنم، یعنی چی؟ سرم رو زیر آب نمیکنم. واجب نیست شما قطعه بکنم من سرم بره زیر آب، آقا سرم زیر آب نمیکنم، این میشه احتیاط. یعنی من از یک مجتهد، از یک مرجع تقلید نمیکنم. چند تا مرجعی که در مزان علمیت هستن میگن آقای وحید، آقای ایکس، آقای ایگزه، اینا اینا نگاه میکنم اون چیزهایی که احتیاط رو رعایت بکنم، این کار مشکلتر میشه، نمیشه احتیاط. یعنی مثلا اگه اون آقا گفته مکروه، اون گفته حرامه، من انجامش نمیدم، اون یکی گفته مستحبه، اون گفته واجبه، من انجامش میدم، این میشه احتیاط. پس این سرایی که مطرح کردم که عرضم خدمت شما به این صورتی که خدمتون توضیح دادم، حالا با توجه به این نکاتی که خدمت بزرگواران عرض کردم، ما در خدمتون هستیم که به هر شبهه و سوالی که اصل تقلید روشن بشه موضوعش ریز بکنیم. تقلید در احکام، در غیر ضروریات و قطعیات، در اصل غیبت کبرای امام زمان، دسترسی به امام زمان نداریم و گیرم هم رسیدیم به فقهایی که حالا اینها اللحاظ عدالت برای ما محرز شده و حالا اینجا بالاخره میگردیم اعلم اعلم رو انتخاب میکنیم و داشت تقلیب بکنیم. ما در خدمت
شما هر شبه که مثلا در نظر بگیرید که آقای سیستانی در نجف هستن، حالا اون طرف هستن دیگه، آیا اون طرف هستن دیگه، بعد روز عید فطر میخوان تعیین بکنن، ما اینجا تو مشهدیم، اونا اونجا هم، بعد اگر که این مثلا یه اشتباهی بخوره برای ما اینجا، تو اون روز روزه بگیری، اگر عید باشه که داستان دیگه، حرومه، اگر هم نگیری و ماه رمضان باشه باز خودش داستان دیگه.
ببینید نکته، من شما راحت بکنم، شما آقای سیستانی داری تقلید میکنی؟
بس.
شما آقای سیستانی تقلید میکنی؟ خیلی اولا اینا در هر قسمتی توی کشور عراق هستن، این معنا نیستش که نمایندگانی در ایران ندارن، هیئتی دارن از متخصصین رصد میکنن ماهو، این در همین مشهد رصد میکنن، خب میان رصد میکنن، اگر رؤیت کردن در همین شهر مشهد و شهرهای هم افق میشه چی؟ میشه روز عید. اگه نشه نشه، حالا ولو مراجع دیگه به مبانی دیگه حرف دیگه میذارن. شما رفتی کی رو انتخاب کردی؟ آی سیستانی از بام ناچاری و دسترسی به امام زمان هم نداری، مبانیشون هم میدونی متفاوته. اگه شما ایشون رو به عنوان اعلم دونستی، متخصص، از همه متخصص تر دونستی، شما تابع فرمایش ایشون باش.
ولو اینکه در نفس الامر ایشون اشتباه کرده باشه و عید باشه گناهی به شما نیست، چون چاره ای نداری، کاری نمیتونی بکنی. اون بنده خدا، اون بنده خدا غرض و مرض نداشته، شما هم نداشتی، اون زحمت خودشو کشیده، شما هم تقلید از او کردی. ولو حالا میگم فرض بکن اشتباه کردی، اشتباه بکن، اشتباهی که شما چاره ای نداشتی، موردی نداشت، شما در مسائل فقهیه از مرجع خودت تقلید بکن، هیچ اشکالی هم نداره. ولی مراجع دیگه چیز دیگه ای بگن، ولی این که اصلا ایشون اشتباه بکنه،
ایشون تایید کردم اون تیمش هم مورد تایید ما هم باید باشه دیگه، هست
دیگه. بله دیگه، بله دیگه. جمعی میرن نگاه میکنن ببینن ماه با یه وقت این چشم مسلح با چشم عرضم خدمت شما غیر مسلح ببینن در همین مشهد یا شهرهای هم افق ماه رویت شده نشون، رویت شده ایشون میگه که ای درست تماشو نهایت چون به قول ایشان بعد میری سر اعتیاد، چهار فرسخی میری یه لقمه نون میخوری دوباره برمیگردی، اگر چنانچه ایشان هم چیز نگفتن قضاش به جا بیاری. اینا بالاخره میشه حلش کرد، ولی میخوام بگم واجب نیست کارام بکنی، واجب نیست بری چهار فرسخی اگر جون تقلید میکنی. بله بله، این جزئیاتش دیگه. شما هم است که مثلا میدوشید.
من از اینکه فرمودید حالا بعضی ها میگن اگر سرزیر آپل یا نره کنه از هر بار ما تشخیص بدیم که کی الان تر هست و کی چیز داره، به نظر حقیر من میگم اگر بخوام چنین موضوعی رو بخوام مورد سنجش قرار بدم، مورد آزمون قرار بدم، من ببینم کدام یک از اینها کلام معصوم رو دارن رعایت می‌کنن، چون حکم خدا از صبح ازل تا آخر شام ابد یکی خواهد بود، فرقی نمی‌کنه. حالا این چطور میشه که کسی میاد روی حکم معصوم، کلام معصوم میاد یک گفتمان دیگر رو ارائه میده، میاد یک فتوا رو
میسازه؟ این دو تا روایت دیدی مثلا یکیش
همینو میگم،
همین به استنباط نرسیده،
همینو میگم. ببینیم بحث در اینی که شاید آی سیستانی که الان گفتن که سر رو زیر آب بکنید که روزتون رو باطل نمیکنه، روایت شاید باشه، روایت بررسی کردم به نظرشون روایت قوی نبوده، با روایت دیگه در تعارض بوده، هیچ کار تخصصیه، اشکال نداره، شما میتونی ورود پیدا بکنی، نمیخواد مجتهد مطلقاً بشی. همینا اصلا شما بود در یک موردی در حتشون در همون یک مورد در مورد احکام روزه مجتهد بشی، در همون مورد نیاز به تقلید نداری، شما نیاز نیست که شما همه مسائل یک مورد روزه روایات آیات بررسی علمشو داری، ادبیات عرب رجال حدیث، اینا همون موقع نظر یا من همه موارد آسیستانی مثلا تقلید میکنم، این مورد خودم به نظر من ایطوریه و ایشون نظر ایشون در این مورد قبول ندارم، خودم تخصص دارم، چه اشکال داره؟ اتفاقی خیلی مستحبه، ثواب داره، لازمه. این ابوابی که بالاخره آدما تنبلن، این مشکل تنبل یا وقت نمیکنه، موقعیتشو نداره، اگه بتونه که آدم تو دیدش تفقه پیدا بکن، اصلا تأکید شده این کار برده. برای همین آقایون میگن اگه چنانچه این مراجع اینها نباشن واجب عینیه، باید بری، اصلا باید کارتو ول کنی بری. اگه حالا پیدا کردی میشه واجب کفایی، چند نفر میگن کفایی از اون بوجو، اگه حالا واجب کفایی به معنی نیست که نمیتونی بری، بری اوج ثوابه. اصلا چقدر روایات در مورد تفقه، علم آموزی، اجتهاد، فهم کلام معصوم هست، اما خب واقعا میره طرف بره اشکال نداره بره بررسی بکنه. اینجا بعضی که آن تنبلیش میکنه، نمیتونه، سخت موقعیت، آن چی کار باید بکنه؟ خب حضرت صاحب هم نیست، اگه حضرت صاحب بود وقت رو آقا جان اینجا گیر کنه، میدونه آقا دقیقه این کلام خدا رو میگه، امام زمان چی کار باید بکنه؟ بله ایون عبابه به تعبیر اکل میته، تو بیابون موندی آقا، داری تلف میشی، داری جون داری میدی، آقا یعنی مرده بود بخور. اینجا تو در عصر غیبت جریان ایطوری ما چاره ای نداریم، دستمون از امام زمانمون کوتاه، نمیتونیم مستقیم حضور بهش بدید و از آقا بپرسیم و خود حضرت هم ارجاع دادن میره آقایون فقهایی باشن اینطوری باشن، شما میتونن نتقلید کنید.
بفهم فهمودین چون در عصر غیبتیم و اون عده‌ای که عقاید حق رو قبول دارن، عقاید حق شیعه رو قبول دارن مسلمان به حساب میان، بعد یه عده‌ای هم تو همین مشهد خودمون هستن از شیخ احمد احسایی دارن تقلید میکنن و خب اصول دینشون کلا مشکل داره، یعنی فکر میکنن بحث مواد روحانی و جسمانی رو مطرح میکنن یکی شو فکر کنم قبول ندارم، اما درست خاطرم نیست. بعد این ادعا هم هستم بالاخره اصلا مراجع تقلید این کار که توی جامعه عرف شده هم قبول ندارم، فقط از اون یک نفر تبعیت میکنن و فقط اونم قبول دارم. خواستم بپرسم که این چجوری میشه مسئلهش؟
ببینید مسئله شیخیه، پس اینا خودشان اون آقایونی که شیخی هستن بالاخره یا خود متخصصن یا به قول شما از شیخ احمد احسایی، سید کاظم رشدی، این او داره تقلید میکنن که با جمعه حرف ما داره با تقلید میکنه. منتها شما بگید با مراجع شما را قبول نداریم، چون ما مراجع شیخی را قبول داریم، اون مراجع اونا را قبول نداریم. بعدم نگاه میکنیم که مثلا میگن که در اعتقادات این نظر رو داریم، این نظر رو داریم، این نظر رو داریم، این نظر رو داریم. خود رو بررسی میکنیم آقا اصلا در اعتقادات اینا مشکل دارن. کسی که معاد جسمانی از ضروریات دینه، معاد جسمانی عنصری تو آیه قرآن صراحت آورده. که شما فکر میکنید که مثلا ما این بدن رو اول این بدن رو ما ایجاد نمیکنیم، همان کسی که از هیچ ایجاد کرده میدونید تا اثر انگشت و تا فلان مثال ها زده، ماجرای ابراهیم و چنین و چنان و مثال های مختلف زده بر مواد جسمانی. و حالا مثلا گیرم دارم میگم فرض بکنید این فرقه بیان انکار میکنه، خب اصلا در اصل اسلامش محل بحث، آقا ضروریات قرآن رو تو قبول نکردی، اون بحث دیگه، اونا باید اولا روی مسائل دیگه بهشون ورود پیدا بکنید. فعلا بحث تقلید الان نیست، چون تقلید اونم میگه منم دارم تقلید میکنم، شما مثلا از آقای وحید تقلید میکنی، من شیخ احمد عصایی تقلید میکنم، مرده باشه زنده باشه به داخل احکامش ما از اون داریم تقلید میکنیم. فعلا گیر ما اینجا صرف تقلید نیستش توی موضوع. یه وقت میگه من مجتهد هستم، خودم دارم ما میگه اون مجتهد جون نیاد تقلید داده.
بسم الله
بگین شما بود
مشتره
مشتره که نیاز به بحث ندارید.
دقیقا کنید اصل بحث و مطلبی که پیش اومد هفته حالا هفته پیش که نبود هفته هفته که نیاز شد گفتیم حالا
قرمش کنیم
نه نیاز تشریف بیارین و صحبت کنیم. یا کنید سر این دو تا دیدگاه در خود بحث تقلید هیچ بس هیچ کس نداشت، یعنی همه اتفاق نظر داشتیم روی قضیه که باید الان تقریبا تفاوت نظر رو چی بود. یک دیدگاه این بود که آقا اصلا راه درست همینه، راه درست همینه و غیر از این راه غلط درست شد و این نیستش که ما الان چون آخر زمانه چون امام زمان نیست ما داریم مجبوریم تقریبا کنیم، نه اصلا راه همینه باید تقریبا. یه دیدگاه دیگه این هستش که خود دیدگاه خود من اینه که آقا ما الان مستعصریم، همین که شما
میگید،
یعنی ما انتخابی دیگه بین بد و بدتر اگه بخوام بگیم یا بین بگیم آقا تو بیابون هم که شما میگید گوشت مرده رو ما الان باید استفاده شد چاره ای نداریم، چون اگه که این کار رو نکنیم الان چیز بهتر گزینه بهتر رو میز نداریم. حتی در بایشی که من خودم تو این زمینه چند سال تحقیق کردم، رفتم با شیخیه نشستم، با اخباریان نشستم و مشیری و اینا و نشون و همه دوستان این چنین هر کدوم یک سری صحبت های دارن که بله یه وقتش درسته، یه وقتش میشه گفتش که مستند است، هم با آیات قرآن هم با ولی باز یه جای دیگرش میلنگه و تهش میبینی که آقا اینجا هم همویه، اینجا هم باز یه گوشش میلنگه ولی چاره
دقیقاً نیست. چاره اینه،
چاره ای نیست. یعنی گفتیم آقا الان از این که بخوام بیدر و پیکر ور باشیم امام زمان هم خود چون شهاد و ناظر این قضیه هستن که آقا ما تلاشمون رو کردیم، حالا اگر راه دیگه هست شروع پای ما بزنن سهم هم وقتا بدن، اگر نیست و ما همین چیزی که در دست دست ماه و داریم تحقیق کردیم بهش رسیدیم همین، به همین خاطر مجبوریم حالا تا جایی که وگرنه رو بحث اصل تقلید ما مسائل اینجا اگه صحبت به اینجا به اتفاق نظر برسه مثلا بحث
کاملا
اگر نه روی این قضیه شما
نه نه امام زمان امام زمان تشریف بیاره تمام این رساله ها باید جمع بشه، همین رو باید بریزی بیرون، اختلاف و احتیاط و فلا اینا همه جمع بشه. کلام حضرت همونه و همون مراجع هم باید تابع کلام حضرت باشن. حضرت خودش قرآن ناطقه، حضرت خودش این وحیه،
اونجا دیگه عزت بیاد بگه که دیگه چیزی باقی نمیمونه. آه استنباط من بر طبق روایت، آه روایت بوده کنار دیگه، اون هرچی بوده که امام خودش این روایته. کلام امام، کلام قرآن و کلام پیغمبر و سایر اهل بیت اسپند و تالته. اینجا واقعا باز ضرورته، امام که داشتی بیره همین رو باید جمع میشه و کلام کلام معصومه.
با. حالا یک سوال فقط اینجا من دارم توی این قضیه که یعنی پس ما با اصلش بالا روی بالا جزئیات
نمیشه،
اگر غیر از این بود نفت میکنه که
نه ریشه نه ما همین مسئله شما رو
بلی. اگر تا اینجا شما
سوالی که برام بود بحث یک نگرانی که هفته پیش آن اون داشتیم صحبت میکردیم، نگرانی از جنبه این بود که خب فقها ها این استنباط که حالای توضیحات کاملی در روان مختصر شما فرمود که استنباطی که دارن انجام میدن این آیا نظر خودشون داره به قول گفتنی وارد میشه تو این مسئله اگر یا نص خود صریح حدیثه، اگر نص حدیثه خب چه بهتر که مثلا حدیث بیاد نقل بشه که برای من به قول گفتنی کسی که دارم نگاه میکنم مقلدم ببینم دیگه، حدیثم ببینم در کنارش دلم آروم بشه، این احتیاج هست لازم هست یا نیست ما اعتماد کنیم به همون مرجعمون بگیم این قطعا از پیش خودش و عجیب خودش نمیاد حرف بزنه مثلا. این یه نگرانی این بود. بعد در ادامه همین نگرانی باز مثلا حرف این شد که کاش مثلا آیا فرق بین محدثین حدیث نقل کننده های حدیث یا وفقه ها یا نه، که مثلا اونایی که نقل میکنن ناقلان حدیث هستن در تاریخ شیعه اونا مثلا مورد اعتماد ترن شاید تا نسبت به فقیهی که میاد استنباط میکنین، مثلا تفاوتی اصلا بین اینا هست یا نه همه یکی هن. یک سوال اینجوری هم مثلا مطرح شد ذهنی
اتفاقا من وارد همون بحث بشم و خودم گفتم شما سوالا در همین زمینه، حالا اینکه ما میخوام تقلید کنیم هیچ بحثی درش میشه و به نظر من حتی همون اخباریاتی که من دیدم تجنبی همون اخباریه داره تقلید
میکنه، درست
اون شیخیه داره تقلید میکنه، فقط اون شخص تقلید
شخصش فرق میکنه دقیقاً،
درست شد؟ یعنی اصل تقلید هیچ کس هیچ چیزی نداره، بعد
نمیتونه
بله اون که عالم هم هست عالم داره تقلید میکنه، از امام معصوم تقلید میکنه، از روایات داره تقلید میکنه، از علمای گذشته داره تقلید میکنه، همچنان همه داره تقلید میکنه. سوال اینجا پیش میاد که خب نگاه کنید ما اصول اول حالا یکم میخوام اینجوری بسازم میگم خب نگاه کنید اصول و یک فروعی رو ما اومدیم مشخص کردیم که در اصل یه قراردادیه دیگه، ما خودمون مشخصه گفتم مسئول ارتباطی بشه اصول، حالا این مثلا عملیاتی ها بشه مثلا
احکام
تو اصل دین، تو اصل دین که مهمه و یک انسان شاید اگه مثلا عملی را انجام نده ولی اعتقادش درست باشه ما قائل بیم که امید به نجاتش هست، اما اون کسی که بره هزار عمل انجام بده اصول اعتقادش درست نباشه مثلا
هیچ.
بعد اینجا ما رو اون نیاز نباید تقلید کنیم، باید بریم تحقیق کنیم، باید بریم بهش برسیم بعد دینمون نرسیم. بعد چرا این اتفاق باید بیفته که مثلا یک سوالی چی بعد شما وارد بحث چرا ما باید روی احکام فروع دین از خود فروع دین هم باز نه رو احکام فروع دین به این محکمی باید بیان تقلید کنیم از یک شخص خواست که اگر از اون شخص تقلید نکنیم نماز ما باطل مثلا یا خمس ما باطل، اگر خمس اون رو مثلا به مرجع تقلیدی خود منش تقلید میکنیم ندیم اون خمس باطله، در حالی که تو مثلا روایات رو میتونی بری استدلالش رو یا حتی اقل بری با خود علما مطرح کنی آه کدوم روایات درسته، این خمسه کجا باید خرج بشه، آه طبقی روایات این خمسه رو من خودم حق ندارم برم خرجش کنم. خب بعد این مسئله وقتی اینجوری پیش میاد چرا من نباید مثلا اون تقلیدی که دارم میکنم بتونم مثلا حالا همجوری میفرم احتیاطه دیگه درسته، اگر من بیام توی حالا مثل کتاب های داریم مثل مثلا عرضم حضور شما که کتاب شیخ صدوق من لا یحضر الفقیه یا وسوات شیده امثاله هم داره ترجمه هم شده بقول شما بیر اصلا اینا رو همین قضیه رو خود همین احادیث یک تحقیقی بکنی اون چیزی که تو اونا احتیاطه احتیاط کنی حالا یه جایی که نتونستی یک حکمی رو آقا بفهمی، حکم اونقدر مشخص نبود، حدیثش در دست نبود، بری مثلا تقلید کنی
بول.
درسته؟
قال درست. باید تو این کار بشه. درست همینه. یعنی شما میتونید در همون مورد خاص منطقه ببینید، تمام روایت رو ببینید.
بله.
آیات رو ببینید. یکی دو تا حدیث کنار هم دیگه نباشه که بخوام لحاظ بکنید. روایت ها رو همه رو ببینید. به عنوان یه نفری که همه مسائل رو ببینید، بررسی بکنید، ضوابط خودتون رو که به کار میبرید، بعد حالا بر اساس اون ضوابطی که هستش حکم استخراج میشه. شما میشید در اون مورد عمل کنید. ببخشید ما وسط بحث مالا خدمتون هست. پس در حقیقت شما اومدی در یک فرع فقهی شدی مجتهد و بله هست. اتفاقا این کار خوبیه. نکی من کرده اینو. ببینیم کسی که میان من میکنه شاید منظورش اینه، میگه آقا جون شما عربی بلد نیستی، شما رجال بلد نیستی، شما حدیث. یک سری علومی داریم به اسم علوم عالی، عالی با الف، یعنی علوم ابزاری هستش، اونا رو باید بنده یاد بگیرم به اندازه‌ای که لازمه ورود پیدا بکنه. در اینجا چه اشکال داره؟ یه اتفاقا میشه از مصادیق تفقه در دین و اجر و پاداش زیادی داره. این نکته. پس به نظر من هیچ کدوم از آقایون، من ندیدم هیچ کدوم از آقایون از مراجع، از بزرگان، از فقها با این روش مخالفت بکنه.
خود علما مخالفت.
نه اونا رو ول کن. اطلاع ندارن. اتفاقا استحباب داره و اگه بتونی هرچی بیشتر روایات به اجتهاد برسین، به بصیرت برسین، اجر و پاداش خاص خودشو داره. ولی که اشتباه هم بکنه اشکال نداره، شما تلاش خودتو دارین میکنی، ابزارش یاد گرفتی، ورود پیدا میکنی. پس یک نکته. یک نکته دیگه ایشون فرمودن، میگن آقا بهتر نبود این رساله هایی که الان هستش، مثلا میان میگن آقا در فلان موضوع خوبی حدیثش هم میآوردن. اتفاقا بوده اینطوری. ببینین بوده ماجرا، از این ماجرا بوده. دقیقاً یعنی فقهای قدیم ما میومدن نظر خودشو که بنده خدا میگفته استناد میکنه، این حدیث و این آیه قرآن اینو میآورده. چی شد که این ماجرا شد؟ حرفا مختلفه، اما مهمترینش اینه که فقه ما متورم شد. یعنی چی متورم شد؟ یعنی اومد اینقدر مسائل محدث مستحدثه‌ای که بود زیاد شد، بورس شده، ارز دیجیتال شد، چنین شد، چنان شد، تجارت فلان گستر. اینجا دیگه بیشتر میره چی؟ رو استنباط ظرافتکاری های اجتهادی از یک حدیث. مثلا اگه بخواد که طرف بزن این مسئله رو جواب بده، باید یکی دو تا حدیث بیاره 20 صفحه قبلش توضیح بده، به درد مردم هم نمخوره. اتفاقا بعضی از مراجع این کار رو کردن. یعنی چی کار کردن؟ رساله هاشون رو سه جور نوشتن، بلکه چهار جور، بعضی دو جور نوشتن، مختلف نوشتن. یک رساله فارسی نوشتن برای توده مردم، حالا وصله شده اما بالاخره نه گیر کنه، میگه به چی کار بکنم، نه انجام بده، من انجام ندم، من اعتماد. یک رساله تخصصی نوشتن، نه چی کار کردن برای الفه. یعنی اومدن گفتن دلائل خودمونم ارائه دادیم، ما گفتیم حکممون اینه اما دلائلمونم ارائه دادیم. اینا برای کیه؟ برای کسانی که بخوان توی زمینه راه های مختلف رو بررسی بکنن. باید میتونه هیچ گیری هم نداره. و اگه شما رجوع بکنی به یک عالمی و ازش بخوای آقا به ما توضیح بده چرا مثلا آی سیستانی محرم جون سرد زیر آب میکنی به نظر شما روزه، ایشون بگه نه من بهت نمیگم. نه اگه واقعا شما دستی در اون کار باشی، وقتی طرف متوجه نیست بهش بخواد بگه، ابزارش هم بلد نیستش، هیچ متوجه نیست، وقت ما گرفته میشه. مثل اینه بنده بیه پدش که مثلا رجوع میکنه میگه آقا شما کرون داری، مزالازیم بیا استفاده کن. مزالازیم به کجای کرون برطرف میگه به تو توضیح بدم، بعد کلی میشه مخم به کار برم. حالا من میگم معنی فهم خودی. حالا اون مشتهد من بهشون تلاش بکنه میتونه بفهمونه، باید بفهمونه، اشکالی نداره. بنده بدونم چه اشکال داره، بدونم که این حکم شرعی استنباط شده از این آیه و این حدیثه، دلم هم آروم میشه. کار قشنگی هم هستش به نظر من. سنت بشه، حتی اگه هم نیست سنت بشه. دقیقا باید دوباره بشه.
ما الان نگاه میکنیم روایت ما هیچ نهیدیم، مثلا یه روایت ما داشته بشیم بگه رفتم از زراره پرسیدم فلان چیز، زراره گفت بری کار بکن.
نه بری.
لا زرده گفت از راق باقی شنیدم، از راق ساقی شنیدم گفت کار.
دقیقا. کار خوبیه به نظر من. منتها نگاه کنید باید حال و حوصله‌اش باشه. این من توی جمع الحمدلله علاقه‌مندم. آ توده مردم حال و حوصله نداره، همین مسئله رو باب کردن، سادهش کردن، شماره کردن، فهرست دادن. دفتر آشیشه. آقا اینجا چجوری میشه؟ آقا باید رساله فارسیه دیگه، برید نگاه کنید. یاد بگیرید. حال و حوصله نداره همین رساله فارسیشه بشینه نگاه کنه بخونه.
نگاه همین جایه. آیا اصلاً همین مسئله دلیل این اتفاق نشده که مردم چون از خود کلام نور، اون نوری که اهل بیت در اون کلامشون قرار دادن، خب از اون جدا شدن باعث این مسئله نشده اصلا؟
بررسی باید بشه. شاید تو طیفی، چرا تو طیفی شاید شده باشه، ولی عموما نگاه کنیم مردم یک مسئله خوب راحت میتونه یاد بگیره، یا ده تا حدیث برو کلا کن استنباط کن، حال و حوصله باور کنی ندارن. از حال و حوصله نداره این رساله رو بشینه مسئلهش از رو بخونه. میگه ابرو زنگ میزنه بابا بابا چاله بابا چیکار کنه، ولی ما گیر کنیم چیکار. تازه اینایی که خیلی متشرعن و دغدغه‌منده، اوکی نیست که اصلا مهم نیستش، همه توی هر جور که تو ذهنش میده انجام. او کسی که دغدغه‌مند و چنین و چنان میکنه میپرسه میگه مسئله، بعد بگو ده تا حدیث بگو باب بخوام که چرا مثلا سرد زیر آب بکنیم مثلا روزت باطل میشه یا باطل میشه. اصلا دغدغه‌مند نیستن. اما به نظر من برای کسانی که دغدغه‌مند هستن، مراجع وقت ندارن، این همه هزینه ها بودجه ها، نمایندگانی که مبانی مجتهد و بلدن، درس خارج شرکت کردن، بیان توی لولای مختلف کتابهایی تألیف بکنن و ادله احادیث روایات رو بفرسته برای جمع، دقیقا توی جمع بخونیم با کلام معصوم ببینیم مطلب چی باید کار بشه. به نظر بنده بررسی باید بشه. به نظر بنده جای کار داره و کار قشنگیه. بنده فتوای مرجع تقلید یاد بگیرم، چهار تا حدیث هم بغلش یاد بگیرم حفظ بکنم، نورانیت خاص خودشو داره. اون حدیث نورانیت خاص خودشو داره. و آیه حتی این آیه توی این موضوع فردا این قرآنه که من میخوام ای در این فلانه کار بود، این آیه با دقت بیشتری باید حال خوبی این نگاه میکنم، میگم این آیه فهمم از اینه 600 تا آیه، حتی همین 600 تا آیه، همین 600 تا آیه بشینن 600 تا آیه فقهی ترجمه توضیح، که حداقل بنده 600 تا آیه فقهی استنباط ظاهرش کلیتش اینو من فهمیدم، کار خوبی باید انجام بگیرم. توی زمینه میشه اختلافی نیست. یا نکردن کمکاری کردن، مهم دغدغه شلوغ بود اوجه، یا مردم نخواستن، بالاخره باید بررسی بشه. ولی به نظر من کار لازم انجام بگیره، کار قشنگی، کار خوبه. من خودم بارها مثلا تو ذهنم بوده که اصلا فرض بکنید که آی سیستانی اینو گفته، خب چرا گفته؟ یه حدیثی طوری بوده، رفتم با این عالم با اون عالم یک ساعت دو ساعت وقت گذاشتم که حالا برای من فهمیدم، من طلبه دوست داشتم بفهمم. خب اگه همینو چهار تا شاگرد های خوبشون می نوشتم کتابو می خوندم متوجه می شدم و کیفم می کردم، لذت می بردم، چه اشکال داره؟ کار باید انجام. ولی خب بحث سر چی بود؟ بحث ما اصل تقلید بود دیگه. بحث تقلید بود.
خود بحث خود تقلید با اون شرایطی که شما گفتیم تو بحث احکام اونم نه اصل مسائلی که خب اصل دینه مثل نماز، نه تو مثلا رکعت ها تو فلان، این خودش اصلا خود تقلید تو اون موارد واجبه بر من که من بر منی که بلد نیستم واجبه، چون گفتیم که بهترین راه اینه که خودم اول برم یاد بگیرم.
دقیقا.
به هر دلیلی نمیتونم، نه وقت دارم، نه علمشو دارم، نمیرم دنبالش. حالا بر من واجبه که یک مرجع تقلید داشته باشم یا نه؟
تو چیکار باید بکنم؟
وایسم ببینم هر وقت که به ناچاری خوردم برم دنبال مرجع. یکی میگه آقا من هیچ وقت شک نمیکنم، هیچ وقت تو این مسائل اینجوری به مشکل نمیخورم، اصلیات دینم که دارم میشنوم و یاد گرفتم و اعتقاد ندارم.
اگه برای رکعات شک بکنم، برای این بخوام برم مرجع تقلید، لازم نیست. اگه مسئله یه هیچ شک و شبهی توی آخه تو همه جا بحث میکنی این مشکلاته.
آره
رکعات میشه آبا حواسم رو جمع میکنم، بعد اگه شک کردم حالا چی کار بکنم؟ در حین همونجا بنده بین نماز چهار رکعتی شک کردم، اونجا باید چی کار بکنم؟
اون باید بعد باید واضح باید تقلیل باید داشته
باشه، باید بعدش باید برم اینجا منم باید چی کار باید بکنم؟
آه اونجا؟
آه. پس حداقل باید نظر یا خودم مشتهد رو یک نظر علما بدونم تو این مورد همیشه تقلید
نوعشه که من میفهمم که اگر من بلد نیستم و میدونم در طول زندگیم مبتلا به برام میشه مسائل مختلف پس عقلانی و واجبش اینه که یه مرجع تقلید داشته
باشم بله بله نمازم باطل نیست ها اینو شما گفتی که اگه مرجع تقلید نشه نماز نه نماز باطل آقا بیره که ضرورت ولی چیکار باید بکنم آقا نماز که واجب وضو وضو میگیرم وضو درست میگیرم کلیاتی هم که اختلافی توش نیست اونم انجام میدم نمازم به چی باطل شده نماز باطل نیست
چند جایی منور شنیدم که یک چیزی میگن شهادت ثلاثه این بوده تو نماز و اخیراً حذف شده این باید گفته بشه این داستان چجوری اینا هم با تو همون تحقیقات خودمون میکنیم به نتیجه برسیم
بررسی کنیم بررسی کنیم ولی تا به نتیجه یعنی اشهد ان محمد عبد و رسول الله و اشهد ان علی ان مثلا فلان اینطوری دیگه منظور تو اینه دیگه اونم بوده میگین دیگه اون بررسی کن فعلا که ورود پیدا نه آخه ببینین بحث سر اینه که شما میتونید خیلی حرف ها رو به عنوان ذکر مطلقه بگی میتونی بگی آقا مثلا میتونی به عنوان ذکر مطلقه خیلی مسائل بگی ولی این که بگی قطعا این که باید بگی تو نماز بوده این خودشو بحثی باید برسی بشه برسی کنه اگه واقعا در این مورد به اجتهاد رسیدین که باید بگین ولی همه میگن شما به اجتهاد خود عمل کن ولی برو بررسی بکن نهایتش هم که شبیه آقا خیلی مسائل به عنوان ذکر مطلق هم بیان میکنم مثلا نمیگم که
جای دیگه بگم مثلا همونجا میشه گفتش
چی؟
ذکر مطلق
ببینین شما مثلا میگم خدمت شما بنده در رکوع میگم به جای ذکر رکوع مثلا سبحان ربی العظیم و به همده سه مرتبه بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله خب حالا بنده ده بار میخوام بگم یه وقت میگم ده بار باید بگی به جای او این میشه بدعت یه وقت ستای واجبه با میگم به عنوان ذکر مطلق ذکر مستحبی چیز بدی هم نیستش خدا هم صد بار بگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله نیست و اینکه بگیم ببندیم بگیم باید نماز ده تا بگیم این میشه بدعت
خب توی تشهد خب مثلا ما مشکل نداره کجای تشهد و چیزو بگیم یعنی
شما اصلا میتونید ذکر مطلقه به این صورت الحمدلله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج ممان ذکر مطلق اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و عجل فرج رو هم بگو ذکر مطلقه این ذکر نه یا دعا هر جای نماز ولو به فارسی میتونی بگی دعا رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده خدایا یک مقدار وضع مالی تو فارسی خدایا یک مقدار وضع مالی خرابه ای برج همین تو برسون دیگه سبع الله لمن حمد الله اکبر اشکال نداره نیشکی هیچ کسی تا حالا ایراد نگرفته دعا به زبون فارسی هر جای نماز بگی ذکر مطلقه هر جای نماز اشکالی نداره اما این خیلی فرق میکنه تو چیکه باید اینطوری بشه این بایدا رو چرا اگه واقعا تحقیق کردی به اجتهاد رسیدی که باید بشه و باید چه بگو برای خودته اما باید گفتنش محله بحث
از هندی
از شیطان یاروان بسید کجا تو اذان یا نه تو نماز تشهد نماز کی گفته در حال ببینید اشکال نداره اگه اعلم باشه من بنده ای که فرض کنم مجتهد نیستم میتونم از اون تقلید جد ضروریاته ببینید جد ضروریات خود نمازه نماز صبح دو رکعته آقا بگه نماز صبح سه رکعته بی خود کرده اما اینجا حالا مثلا توی قسمت چی طوری بگو اونجا چی طور غیر ضروریات هستم بشه
بله
حله؟
بله
خب صلوات
الله محمد و آل
محمد مدعی میخوام بگم یه دعا کنیم
نه سوال برنامه نداشتیم آخر جلسه چه مدعی چه دعا مگه بکنیم
خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته